با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در ادامه. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از مرگ 193 نفر بر اثر بیماری کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. اوکراین میگوید جمهوری اسلامی ایران توضیحات مربوط به سرنگونی هواپیما از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دستکاری می‌کند. و نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی میگوید در حوادث آبان 1398 دست وزیر کشور به خون مردم آلوده است. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو آغاز میکنیم با نگاهی به آخرین اخبار در ارتباط با کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 19,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شد و 193 نفر هم جان خود را از دست دادند. به این ترتیب شمار کل جان باختگان از 64,000 تن فراتر رفته و تعداد کل مبتلایان هم بیش از 2 میلیون تن رسیده است. کارشناسان و همچنین برخی از مقام‌های بهداشتی در ایران آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم گفته است 257 شهر در وضعیت قرمز و 129 شهر در وضعیت نارنجی هستند. وزارت خارجه اوکراین با تأکید بر اینکه تهران توضیحات مربوط به سرنگونی پرواز 752 از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دستکاری می‌کند، اعلام کرد که گزارش ایران در این زمینه را مطابق با استانداردهای بین‌المللی نمی‌داند. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه‌ای که روز جمعه صادر کرد گفت اصرار بر موضوع خطای انسانی به عنوان عامل سرنگونی هواپیما تنها به خشم و ناامیدی بیشتر دامن خواهد زد. بیانیه اوکراین در واکنش به صحبت‌های یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در چهارشنبه گذشته بود که احتمال رجوع به دادگاه بین‌المللی را اقدام غیر منطقی و غیر معقول توصیف کرد. دولت اوکراین پیش از این گفته بود خودداری مسئولان ایرانی از ارائه پاسخ‌ها و شواهد عینی این سوءظن را تقویت می‌کند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بوده است. دولت ایران که به تازگی از صدور کیفرخواص برای 10 تن در ارتباط با این پرونده خبر داده میگوید صحبت‌های مقام‌های اوکراینی فشار و تهدید است و آن را نمی‌پذیرد. هواپیمای مسافربری اوکراین در بامداد 18 دی ماه سال 1398 در پی اصابت دو موشک پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. در تهران احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت در حوادث آبان 1398 دست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آلوده به خون مردم است و او صلاحیت فعالیت در این سمت و برگزاری انتخابات را ندارد. او در گفتگویی که روزنامه شرق روز شنبه منتشر کرد گفت با اینکه وزیر کشور وعده داده بود در جلسه غیرعلنی درباره تعداد جان باختگان اعتراض‌های آبان 1398 توضیح داد، این جلسه هرگز تشکیل نشد. آقای علیرضا بیگی روز چهارشنبه هم در تذکری در مجلس شورای اسلامی این صحبت‌ها را تکرار کرده بود. وزارت کشور اعلام کرده است که از این نماینده مجلس شکایت خواهد کرد. پیشتر وزیر کشور در پاسخ به منتقدانی که پرسیده بودند چرا به سر معترضان در اعتراض‌های آبان 98 شلیک شده است، گفته بود فقط به سر شلیک نشد بلکه به پا هم شلیک کردند. در حالی که خبرگزاری رویترز شمار کشته‌های آبان 1398 را دست کم 1500 تن اعلام کرد، وزارت کشور گفت که حدود 225 تن کشته شدند. اجازه بدید با این خبر بریم سراغ نشستی که قراره در روزهای آینده برگزار بشه در به صورت اینترنتی یا به صورت آنلاین با توجه به شرایط خاصی که الان جهان درش به سر میبره و شیوع ویروس کرونا، و این نشست قراره به وضعیت حقوق بشر بپردازه در ایران و رابطه این وضعیت و آنچه درباره حقوق بشر در ایران میگذره با سیاست‌هایی که دولت سوئد در پیش گرفته. در اینجا میخوایم همراه بشیم با شیوا محبوبی در لندن، یکی از شرکت کنندگان و کسانی که در این نشست حضور داره و صحبت خواهد کرد. خانم محبوبی سخنگوی کارزار رهایی زندانیان سیاسی در ایران هم هستند. خانم محبوبی بهتون سلام میکنم. اول اصلا به عنوانش بپردازیم که به هر حال مسئله حقوق بشر یک مسئله عام در ایران و بسیار صحبت میشه دربارش، به صورت خاص هم میشه در مورد مواردش صحبت کرد، اما اینکه رابطه یک کشور قراره بررسی بشه با مسئله حقوق بشر، شاید پرسش این باشه که چرا سوئد و مسئله حقوق بشر در ایران انتخاب شده به عنوان این نشست اینترنتی؟
بله، منم سلام میکنم به شما و شنوندگانتون و یک تصحیح هم بکنم، من سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هستم. یک، به خاطر اینکه اولا که این کنفرانس در نوع خودش ویژه است، به خاطر اینکه چند نفر از اعضای پارلمان سوئد در این حضور دارن و این رو میدونیم که در طول دوره اخیر دولت سوئد در طول چند سال اخیر سیاست‌های بسیار ملایمی با جمهوری اسلامی داشته، کما اینکه کسی مثل احمد رضا جلالی، یکی از شهروندان خودش، در زندان هستش و خطر اعدام داره. در این کنفرانس قرار نماینده حزب سبز پارلمان سوئد، نماینده ارشد وزارت امور خارجه سوئد در سازمان حقوق بشر، نماینده و سخنگوی امور خارجه حزب چپ در پارلمان سوئد، من و همینطور بهرام سروش از هماهنگ کننده کمپین بایکوت جمهوری اسلامی شرکت کنند. این مسئله قابل توجه هستش به خاطر اینکه یکی از مسائلی که ما عنوان میکنیم این هستش که دولت‌های اروپایی باید در مذاکراتشون و در نشست‌هاشون و در تمام ملاقات‌هاشون مسئله حقوق بشر رو اول بذارن. به همین دلیل این کنفرانس در این جهت هستش که ما بتونیم در این رابطه صحبت کنیم. من ببخشید فراموش کردم نماینده سازمان افغان بین الملل هم
بله،
در این
خانم مایا آبرگ بله. یک نکته‌ای که خانم محبوبی به نظرم میاد اینه که شما گفتید که دولت‌های اروپایی حالا یا دولت‌های غربی باید این رو بگذارن، یعنی مسئله حقوق بشر رو بذارن در صدر مذاکرات خودشون، ولی به هر حال میدونیم که دیپلماسی یا روابط دیپلماتیک با کشورها بیشتر منوط به شرایطی که پیش میاد، به هر حال مسائل اقتصادی تاثیرگذاره و نوع رابطه رو تعریف میکنه. تا چه اندازه فکر میکنید که این یک درخواستی میتونه باشه به نوعی واقع گرایانه از دولت‌های اروپایی که حقوق بشر رو بگذارن در صدر صحبت‌های خودشون با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران؟
بله، نکته شما درسته، چون حتی رابطه دولت سوئد با دولت‌های حتی قبل از جمهوری اسلامی رابطه اقتصادی خیلی طولانی داشتن و این درست میگیم که دولت‌ها به طور مشخص مسئله اقتصادی رو میذارن، ولی یک چیزی رو هم در نظر بگیرین، فشار جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام، مسئله حقوق بشر، خونواده‌های زندانیان سیاسی، این یک فشاری هستش که روی این دولت‌ها هستش. به نظر من این همین حالا وقتی شما نگاه می‌کنین مذاکراتی در وین در جریان هستش، یک فشاری که مرتباً داره میاد این هستش که باید مسئله حقوق بشر مطرح بشه. برای مثال اتحادیه اروپا، جوزف بورل که در واقع مسئول بخش خارجی اتحادیه اروپا هستن، بعد از سال 90 و اعتراضات آبان ماه نامه‌ای رو صادر کردن در مقابل جمهوری اسلامی. ما این رو می‌دونیم در رابطه با هواپیمای اوکراینی، در رابطه با کشتن نوید افکاری، در رابطه با تمام اینها فشاری روی این دولت‌ها هستش. یک دلیلش که این نمایندگان در این کنفرانس حضور دارن در واقع این هستش که این فشار رو خودشون می‌بینن. در حالی که این مذاکرات در وین هستش، کسی مثل ناهید تقوی که ایرانی آلمانی هستن رو به سلول انفرادی بردن. نازنین زاغری در انگلستان دوباره بعد از اینکه حکمش تموم شده به زندان دادن. احمد رضا جلالی که همسرش هم پیامی به این کنفرانس خواهد فرستاد، همچنان در خطر اعدامه.
میدونید که اصلا یکی از بحثایی هم که الان مطرحه درباره تحریم ها، همین تحریم هایی که گفته میشه همش باید برداشته بشه، تحریم های حقوق بشری هم شاملش میشه، الان اصلا گیر ماجرا هم اونجاست. فکر میکنید که این بحث ها، این کنفرانس ها و این گونه صحبت کردن با دولت های اروپایی، دولت های غربی، تا چه اندازه میتونه تاثیر بگذاره در نوع رفتارشون با جمهوری اسلامی و همچنین تاثیر بگذاره در داخل ایران وضعیت حقوق بشر رو بهبود بده؟
به نظر من تاثیر زیاده. ببین، این در ادامه یک تلاش جهانی هستش. شما وقتی که نگاه میکنین ما در طول این مدت با انتشار گزارش و غیره فشار به دولت‌های اروپایی این مسئله را آوردیم. همین الان بهترین موقعیت هستش که در این مذاکرات وین این مسئله حقوق بشر مطرح بشه. به نظر من تاثیر بسیار زیادی داره. ببینید شما اگر این فشار را در سطح بین‌المللی از روی دولت‌ها بردارین، اینا با آرامش خاطر قراردادهاشون رو خواهند بست. به همین دلیل به نظر من تاثیر زیادی داره. خواسته ما اینه که جمهوری اسلامی در سطح جهانی بایکوت سیاسی، تسلیحاتی، فرهنگی بشه و این امکان پذیر استش. مثل وقتی که نوید افکاری رو اعدام کردن یک اعتراض بین‌المللی.
خب این بایکوت سیاسی خانم محبوب خیلی کوتاه بگید چون وقت موندم رو به پایانه، این بایکوت سیاسی چه تأثیری برای شهروندان داخل ایران داره؟
بایکوت سیاسی تأثیرش اینه که اولا اقتصادی نیست، وضعیت مردم بدتر و بدتر میشه و تنها سران جمهوری اسلامی و سرمایه گذاری های به اصطلاح فرهنگی و غیرشون رو در بر میگیره. زمانی که کشورهای اروپایی دیپلمات های جمهوری اسلامی رو ممنوع کنن که به این کشورها بیان، تمام چیز مالیشون رو توقیف بکنن، زمانی که این فشار بهشون بیاد که نمیتونن هیچ گونه تیم ورزشی بفرستن، همون کاری که سر آپارتاید در واقع آفریقای جنوبی در اون زمان آوردن، و این تاثیر زیادی داره به خاطر اینکه بایکوت سیاسی مردم رو تحت فشار نمیذاره، بلکه جمهوری اسلامی رو میذاره و ایزوله میکنه در سطح سازمانهای جهانی. و خواسته ما یکیش در اون اسنا این هستش، اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و غیره هستش. و مسئله زنان هم فرض کنین شما نگاه میکنین، مسئله اعدام ها، محیط زیست و تمام اینها، و این نمایندگان در این کنفرانس میتونن فشار بیارن. شما تجربه اینو در هلند داشتیم
خانم محبوبی، چون وقتمون زیاد هم نیست میخوام این رو هم بهش اشاره بکنید که شرکت کنندگان چگونه میتونن به این نشست دسترسی داشته باشن و آیا امکان این هست که این نشست رو دنبال کنند و درش حضور پیدا کنند، حتی کسانی که در داخل ایران هستن؟
بله، این نشست از طریق پلتفرم زوم هستش. تمام لینک ورودی در همه جا منتشر شده، تمام افراد میتونن حضور پیدا میکنن و من ترغیب میکنم عزیزان رو، چه خبرنگاران چه سازمان ها و افراد، شرکت بکنن. خانواده های زندانیان سیاسی و در اونجا واقعا خواسته هاشون رو مطرح بکنن و حتما دعوت میکنم در این شرکت بکنین. ورود برای همه آزاد هست و مهم نیست هر جای دنیا هستین از طریق اینترنت میتونین حضور پیدا کنین. همزمان این کنفرانس از طریق فیسبوک و توییتر و سایر پلتفرم ها پخش میشه که امیدوارم عزیزان بتونن درخواست خودشون رو، خانواده ها دادخواست خودشون رو در این رابطه، در رابطه با دولت سوئد به عنوان یک کشور اروپایی که میتونه در پارلمان اروپا، در اتحادیه اروپا فشار بذاره و بتونه دولت سوئد رو مجبور بکنه حقوق بشر و حقوق انسانی و لغو اعدام ها رو در ارجع، در واقع در اجندای کارش بذاره و بتونه در مذاکراتش این رو پیش شرط بذاره.
سپاسگزارم. پس شنوندگانی که این گفتگو رو دنبال کردن میدونن که این گفتگو رو میتونن دنبال کنن از طریق زوم که در اونجا برگزار میشه به صورت آنلاین، و روزی هم که برگزار میشه روز 26 فروردین هست، ساعت 6:15. البته فکر کنم که این 6:15 باید وقت محلی باشه، دقیقا این مسئلهش فقط برای من هم روشن نیست. اما اجازه بدید که یک آگهی رو با هم بشنویم. برنامه‌ای که امروز در همین راستا صحبتهایی که الان داشتیم با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی در لندن رو با هم بشنویم. این آگهی رو برمیگردیم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
سپاس از شما که با ما همراه بودید در این بخش خبری درباره آنچه که شنیدید و نشستی که قرار بحث کنه در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران و در از سیاستی که دولت سوئد در پیش گرفته، شما هم میتونید نظراتتون با ما در میون بگذارید. 2042-0221-12-2113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام هم در اختیارتونه. روزتون خوش.